السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبهي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر و معلمانمون، الفاتحه تا الصلوات. صفحه 87. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير و احسن تأويلا. این صلواتی بر حضرت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام. چیزی که در جلسه گذشته در حقیقت بحث شد، بعد از معانی که سر امر و خلق و امر و ملکوت و این معانی گذشت از آیات، اومدیم این آیه مهم رو که دستمایه بهجت تفکر شیعیه، که آیه 59 سوره مبارکه نساء هست، اومدیم این رو در حقیقت وارد شدیم و عملا یک تشکیکی شد به آیه. یادتون هست دیگه بحث روی خوردم، میتونید بیاید جلوتر محطه اگه یواش یواش اومدن توی اینقدر ندیگه من اون تشکیک رو یه بار دیگه تو یکی دو دقیقه بگم. اون این که بحث این است که اولی الامر تو این آیه می تواند معانی دیگری داشته باشه، یعنی این که منحصر باشه به این معنی که به حجت ما داریم راجع به امام میگیم و میگیم خصوص اهل بیت عصمت و طهارت هستند و اطاعت بی قید و شرط هست و این چیزا، آیه اونجور انقدر صریح تو این معنا نیست. یعنی میتونید خودتون آیه رو ببینید دیگه، لزومی نداره آدم خیلی زحمت بکشه. این که داره میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعدش هم فإن تنازعتم فی شیء، این اولی الامر در حقیقت نزاعی که بین ما و اهل تسنن هست و نزاعی که در داخل خود اهل تسنن هست سر این معنا، منتها نزاع بین ما و اهل تسنن نزاع خیلی کلیه، این نزاع خیلی عمیق‌تره تا بین خودشون با خودشون، چون که رأی مختلفی اصلا الان خدمتتون عرض میکنم. خب فردوه الالله و الرسول، اینجا مشخصه اصلا اول الامر کسایی نیستن که باید امور بهشون رد بشه. اگه یه نزایی گیر کردیم، اول الامر همین معانیست که اهل تسنن میگن، همین فرماندهان جنگی هن، همین منصوبین مثلا والیان هن، زمامداران هن، این هان که اصل اینها، اینها هم در حقیقت اول الامر هستن. اگر نزایی چیزی اتفاق افتاد رد میشه به خدا و رسول، اولا خدا و رسول هستن که حاکم و قاضی هستن تو این قضیه. این اون تشکیکی بود و مجموع تشکیک هایی بود که با آیات دیگه خود سوره نساء به این آیه دقیقا میشه کرد. میگم چون که این آیه دستمایه تفکر شیعه است اولا. اینجا هم باز دوباره میگم منبر نیست، اینجا کلاس درس، خوب حواستم جمع بکنی. یعنی اگه اینجوری نیست که من حالا مطلب رو نگرفتم نگرفتم، چون که گاهی اوقات اون تشکیک ها رو طرف میگیره مطلب رو نمیگیره، بده. مثل یک کلاس درسی باید بفهمید، درسی باید پاس کنید. آیه قبل، یعنی آیه 58 که داره خطاب به والیان میگه که والیان باید اینجوری باشن که حکومت به عدل بکنن و حاکم عدل باشن. حالا هر کسی در هر مقامی که در مقام قضاوت قرار گرفته باید حاکم و عدل باشه. حتی مأمون امین الاسلام تو مجمع البیان یه روایتی نقل میکنه خیلی جالبه، و اون این که ذیل همین آیه میگه که یه موقع از ظاهر آیه، از ظاهر روایت مشخصی که امام حسن اون موقع بچه‌ای هستن تقریبا، دو تا بچه میان پیش امام حسن و میگن که خط نوشته بودن، میگن ایل خط تینه اجود، یعنی کدوم خط قشنگ تره. و حضرت داشته نگاه میکردن، بعد یهو به امام حسن میگن که اینا تو رو الان قاضی کردن، خوب چشاتو واکن نگاه کن، والله سائلو که عنه یوم القیامه، خدا عزت راجع به همین قضاوتی که راجع به خط اینا داری میکنی پس فردا خدا از تو راجع به همین سوال میکنه، خوب چشات رو کن درست قضاوت کن. از ظاهرش مشخصی که حضرت بعجت حضرت مجتبی خیلی بزرگ نشده، مثلا بالاخره اینجوری تذکر امیرالمومنین نسبت به این قضیه مشخصی که نده، شاید کم سن و سال باید بوده باشن. یعنی ماها را اگر حاکم میکردن، قاضی کردن یک جایی، یا همین در حد این که قاضی خط، این خط بهتر یا این خط مثلا بهتر، حالا آدم همینجوری شیکنی بگیم مثلا اون خط مثلا، حالا اینجوری نیست. اینی که والله سائل و کنه یوم القیامه، خدا ازت سوال میکنه که چرا گفتیم اون خط. بعد میاد سراغ سراغ آیه بعد، که آیه بعد رابطه مردم با اولا والیان، اون والیان با مردم، این مردم با والیان. عمده داستان تو این آیه خود معنای اول الامره، که اول الامر کیانند. و نزاعی که بین اهل سنت هست و شیعه سر معنای اول الامر، که خب خود آیه راهکار داده، گفته فان تنازعتم فی شیء، این اولین نزاع خودش، خود این معنای اول الامر خودش توش نزاعه. پس خود آیه راهکار داده، گفته فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، باید رد به خدا و رسول بشه تا معنای اول الامر خودش روشن بشه که معنای اول الامر چیه. یک ذوقی علمای امامیه دارن، که علمای امامیه تقریبا همهشون متفقن بر این که این اول الامر خود خصوص اهل بیت عصمت و طهارته، این معنی اول الامر. اینا از کجا، اگر چین بود شاید به این راحتی در نیاد. این ذوق از کجا گرفتن؟ این ذوق ذوق روایاته، یعنی این معنای که ائمه فرمودن اولی الامر ماییم و یک ذوقی از روایاتی که جلسه گذشته خونده شد، این که یادتون هست که اصلا دست زدن به آیه، گفتن که آیه اصلا اینجوری نازل شده که این تنازعتون فی شیء فردوه الی الله و رسول و اولی الامر. خدا اهل بیت دقیقا یه همچین دید آخر جلسه گذشته یادتون هست که همچین روایتی رو خونده خوشون میگه اصلا اینجوری آیه کذا نزلت، اصلا اینجوری نازل شده. فهم تنازعتون فی شیء فردوه الی الله و رسول و اولی الامر. بله بله اونجا از پیش نبودی؟ خب حالا حالا میگم. به هر جهت این خب مشخصه، نمیخوان بگن قرآن تحریف شده، ولی دارن یک ذوقی رو میگن و این مطلبی که میخوان بگن که اولی الامر ما، این اولی الامر ما هستیم. این نظر علمای امامیه است، نظر اهل تصنن هم در بین خودشون متفاوته از اینی که زمامداران هستن، فرماندهین جنگی هستن، والیان هستن، اصحاب حل و عقد هستن. اینها که البته خب با نظر امامی تفاوت محتوایی داره مقادیه، یعنی تفاوت خیلی کلیه با نظر علما امامیه. حالا یه نظرم یکی از صفحه‌های امامیه داره که الان اون ندارم بعدم میگم، نظر عاشق کبیره. ببینید من اول خدمتون عرض بکنم که این علمای امامیه از کجا این بحث رو میگن و بعدش، یعنی این ذوق‌گیری رو کردن از قبل، مثل این که پشت صحنه ای رو طی کردن، بالاخره مواجهن با قول معصوم که میگه اولی الامر ایانا انا، منظورش ماییم، با این مواجه اون موقع میاد تو آیه. من بگم که علمای امامیه چی میگن. این بیان کلیشون که بیان رسمیه توی علمای امامیه هست کلن، این چیه و آیا ایرادی به این بیان وارده یا وارد نیست. از روی بحث اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، میگن اطاعتی که از اولی الامر در آیه قرار گرفته یک اطاعت بی قید و شرطه، اطاعتیست کنار اطاعت رسول و پس اطاعتی است بی قید و شرط. یعنی گفتن که خب اطاعت خدا که بی قید و شرط حرفی نیست، اطاعت رسول هم آیات زیادی هست، حالا با هم نگاه میکنیم، اطاعت بی قید و شرط، اطاعت محض اونم که هست، اطاعت اولی الامر که اومده کنار اطاعت رسول اونم هیچ قید و شرطی کنارش نیومده. یا یه آیه دیگری ما نداریم که تو آیه بگی که اولی الامر مثلا اینجوری و اونجوری اطاعت بکنید یا نکنید، اگه فلان کرد اطاعت بکنید یا اگه نکرد اطاعت نکنید. پس عملا چیکار میکنیم؟ اطلاق گیری میکنیم رو اطیعوا اولی الامر منکم، رو اطاعت اولی الامر یه اطلاق گیری میکنیم، میگیم بی قید و شرط مثل اطاعت خدا و رسول. اینا کیانند؟ پس اگه اطاعت بی قید و شرط میشه، اون خط کلیشو دارم خلاصه میگن، اینا کیانن؟ اینا کسی هستن که پس معصومند، چون که اطاعتشون بی قید و شرطه،
مثل اطاعت خدا و رسول.
حالا کاری این رو بی قید و شرط بودنش فعلا نه، خب حالا الان اونو عرض میکنم. ببینید اون خط کلی تو فکر رو دارم عرض میکنم که این اطاعت اولی الامر وقتی میخوان معنی اولی الامر رو بگیرن با اون پشت صحنه چجوری حرکت میکنن، میگن که اینجا اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینجا یک اطاعت بی قید و شرطه مثل اطاعت رسول که بی قید و شرطه، پس این کیه؟ این کسی که اطاعتش بی قید و شرط باید باشه، این باید معصوم باشه. این کسی که معصومه همینه که ما میگیم، همین خاندان طهارتی که آیه طهرکم تطهیرا، از رجس و پریدی پاک، از چی پاک، این همین امامایی که ما میگیم. این آقای زمامدار نیست، این آقای اصحاب حلاق نیست، چون که اون اطاعتش بی قید و شرط نیست، اون اطاعتش قید و شرط داره. اگه خدایی حرف زن اطاعت داره؟ نه نداره، ولی این اطاعتش بی قید و شرطه. این خط کلی است که علمای امامیه طی میکنن و این اشتباهه، این یه نقصی بهش میتونن وارد بکنن. ببینید به این نقص وارد کردن میشود چجوری؟ ببین من یه بحثی خلاصه توضیح بدم، فقط یه تطبیقی تو قوانین خودمونم بهتون بگم. ببینید ما یه بحثی داریم به نام بحث حکومت، دلیل حاکم، حکومت و دلیل حاکم. حکومت نه حکومت اسلامی، نه اصلا عنوانی به نام حکومت، میگن دلیل حاکمه. دلیل حاکم این است که ناظر به دلیل دیگری یه دلیل کلی داده میشه که میاد همه چیزا رو قید میزنه و اصلا موضوع ادله رو قید میزنه. مثال شرعیش، بعد یه مثال قانونیش هم خدمتتون عرض میکنم. چون که ببینید اگه من بخوام همین چیزای متداول رو بگم، شما همین رو یاد میگیرید، بعد بخیر فکر نمیکنم اینجا قرار باشه همون چیزای متداول یاد بگیرید، حالا که دستتون این پرمایه یاد بگیرید. مثل این که شما ببینید گفتن که وظیفه شاک چه وظایفی داره؟ یه نفر که شک تو نماز میکنه، شک تو نماز دو رکعتی میکنه نمازش باطله، شک تو نماز سه رکعتی میکنه نمازش باطله، شک تو نماز چهار رکعتی میکنه بنا رو بر اکثر میذاره نمازش تموم میکنه، بعد رکعتی رو به عنوان رکعت احتیاط میخونه. چه کار میکنه؟ این تمام وظایف شاک تو نماز، خب این میشه عمده وظایفی که شاک داره. یک دلیلی میاد به نام دلیل حاکم و اون چیه؟ و اونی که لا شکل کثیر شک، کثیر شک اصلا شاک نیست، اصلا شک نداره، اون اصلا به عنوان شاک محسوب نمیشه. خب این میاد دست میزنه به موضوع همه این ادله، دست میزنه، یعنی میگه که شاک تو نماز دو رکعتی نمازش باطله الا کثیر شک، شاک تو نماز سه رکعتی نمازش باطله الا کثیر شک، شاک تو نماز چهار رکعتی بنا رو بر اکثر میذاره الا کثیر شک. یعنی کثیر شک رو اصلا به عنوان یک دلیل حاکم میاد از تو موضوع ادله بر میاره. ما یه سری دلایلی داریم، دلایل حاکمه، اینجوریه. این معلوم شد چجوریه؟ تا همین بیان مختصر بیایید تو قوانین خودمون ببینید. خبرگان قانون اول که قانون اساسی اول رو نوشتن و نوشتن، اینها یه قانونی نوشتن از ابتکارات فوق‌العاده دقیقاً اون خبرگان اول بود که قانون اساسی رو نوشت. اینا یه قانون نوشتن به این که به این عنوان، الان تو قانون اساسی هست، به این عنوان که باید در حقیقت همه چیز، همه احکام مطابق مذهب حق چیز باشه، مطابق مذهب حق اسلام باشه. بعد یه زیلی نوشتن، این زیل رو ببینید، این از ابتکارات اون معلوم خیلی دراز نوشتن که این قانون، این قانونی که ما نوشتیم و این اصلی که ما نوشتیم حاکم است، دقیقا با همین عنوان حکومتی که مصطلحه، حاکم است بر اطلاقات و عمومات تمام اصول دیگه قانون اساسی. این میدونید یعنی چی این حرف؟ این حرف یعنی این که تمام اصول قانون اساسی که رابطه بین موجر و مستأجر، رابطه بین بایه و مشتری، رابطه بین پدر و مادر، رابطه بین زن و شوهر، رابطه بین روابط بین الملل، اگر یه اطلاقی داشت که مشروع و غیر مشروعش رو میگرفت، این قانون حاکم بر همه اونهاست. یعنی میاد تمام اونها رو قید میزنه خودش، یعنی حاکم بر اصول و قوانین دیگه است، بر عموم، دقیقاً عنوانش بر عمومات و اطلاقات همه اصول قانون اساسی حاکم است. این چیزی که الان ما میگیم این یعنی چی؟ یعنی که تمام اصول قدر قید میزنه و عملا دلیل حاکمه یه همچین چیزی. یعنی اگر شما رابطه موجر و مستجر مشروع داشت غیر مشروع داشت، بیع و تجارت یه قانونی اونجا گفتیم هم مشروعشو میگرفت هم غیر مشروعشو، به دلیل عموماتی که داره، به دلیل اطلاقی که داره اگه میگرفت، اینجا ما یه قانون گفتیم میره همه اونا رو قید میزنه، میگه مشروعش فقط، میگه تو این رابطه بین زن و شوهر مشروعش، رابطه با بایع و مشتری مشروعش، رابطه بین چی و چی مشروعش، و نامشروعش رو همه رو داریم جدا میکنیم. این همین زیلیست که میخواد. یه همچین چیزی ما کلن تو قرآن داریم، لزومی نداره که بگیم آقا این اطلاق اولوالامر قید نخورده. الان ما یه دلیل حاکمی کلن در قرآن وجود داره همه عمومات و اطلاقات قید میده، و اونی که اطاعت از غیر خدا و اطاعت غیر مشروع نمیشه کرد. یه همچین وجود داره در قرآن، لزومی نداره که یعنی یه نفر واقعا عالمانه وارد بشه میتونه جواب علمای امامیه اینجوری بده. کی گفته که این اطاعت یه اطاعت بی قید و شرط است؟ کی همچین حرفی زده؟ یه دلیل حاکمی وجود داره که اون دلیل حاکم یه تمام این اطلاقات رو قید میزنه. یعنی اون از جمله خود ذیل خدا آیه، ذیل خدا آیه داره که فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، شما رد به خدا و رسول بکنید. و میبینید که اگه جای اطاعت با اطاعت خدا متناقض بیفته، روایات خود نبوی هست قید میزنه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که مخلوق در معصیت خالق اطاعت نداره. یا شما تو همین سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 بیاید صفحه 397، این مطلبی که من گفتم الان شما متوجه شدید؟ متوجه شدید؟ چون که خیلی مهمه. ببینید این مطلب شوخی و اول الامر دیگه، خب اگه با خدا اینا بود قابل تحمل بود، ولی با چیز با اول الامر دیگه پوستمون کنده است. خب یعنی میخوام یه خورده عالمانه تر قضیه برای سوشی ببینید. اوهوی اطلاق میگیریم، اصلا تو خود بحث علما این جمله دقیقا نرخ شاه عباسی میگن اطلاق گیری مذل اقدام علماست، لغزشگاه اقدام علماست. یعنی همینجور که نمیشه هی اطلاق گیری کرد که اطلاق میگیریم، یعنی شما کل اعتقادتون بسید بینید که روی آیه دارید اطلاق میگیرید که اطلاق گیری نمیشه که داده روشی، یعنی کل اعتقادم بنده به این اول الامر اینجاست، کلن بنده به یه دونه اطلاق گیریه. این خیلی بده ها، یعنی اگه اعتقاد یه نفر بنده به یه اطلاق گیری باشه، که از یه اطلاق گیری در اومده باشه که بی قید و شرط، پس اینا اصلا پس همه ماست، پس اینجوری تموم شد رفت. اگر این برای همین است که بحث امام رو ما از اون بحث انسان کامل شروع کردیم، از اون بحثا شروع شد، باید هم از اون بحثا شروع باشه. اگه از اون بحثا از آیات حضرت ابراهیم از اون جا شروع نشه، به قدری چون که نزاع به کجا باید ارجاع بشه؟ به خدا و رسول، طبق خدا آیه خدا و رسول، یعنی که یعنی خود کتاب الله. خب کتاب الله با یه دونه اطلاق گیری بخواد این نزاع حل بکنه، اینجوری بر نمیاد ازش. اعتقاد ما اینقدر سست نیست که با اطلاقی در بیاد. ببینید اینجا تو آیه 8 داره که بسم الله الرحمن، شما هم بسم الله بگید. و سین الانسان به والدهی حسنا، ما انسان رو چیز کنیم که به والدینش احسان بکنه. و این جا هدا کرده تشرک بی ما لیس لک بهی علمون فلا تطعهما، اگر خواستن که تو رو مشرک بکنن به چیزی که مالای سلکه بهی علمان، چیزی که برای تو نسبت به اون چیزی علمی نیست، فلا تو ده اینو اطاعتشون نکن. یعنی اطاعت نداره. پدر مادری که مادری که اطاعتش بر بچه مرجع تقلیدش واجبه، یعنی اگه مرجع تقلیدی بخواد یه سفری بره مادرش بگه که من الان این با دلیل توجیه شده بگه من الان چیدم، من الان خونه تنهام و شما نمیتونی بری، اون سفری سفر معصیته، اگه بره نمیتونه بره. نه این ببینید، این که کلن بگیم مثلا این کار رو نمیخواد بکنی، اینجاش یه مقداری محل شبه هست. برای من یه جایی رو گفتم که قدر یقین باشه، اینی که کلا من نمیخوام تو این شغل رو داشته باشی، من نمیخوام تو بری برانجا، این کار من دوست ندارم بکنی، تمام اینها اگر هیچ توجیه چیزی نداشته باشه، صرف یک حس خودشه، میگه من نمیخوام تو همچی شغل رو داشته باشی. نه کاری به آیه نه، کل چیزشو دارم میگم، کل حکمشو دارم میگم. نه حکم فقط از آیه نیست دیگه، احکام فقط از آیه نیست. من اون قدر متعقنشو عرض کردم خدمتون که اون قدر متعقنش اینه که اگه آن یه توجیهی داشت توش، میگه من اینجا تنها بخوای بری مشهد، من اینجا تنها بلا مرجع تقلیدشم نمیتون داره، فلا تو تهم الیه مرجع کن فمانه بکن بما کنتم تعملون. اگه میبینید برای ما خیلی قابل پذیرش نیست این حرفا، به خاطر اینکه اصلا بحث پدر مادر خیلی قابل پذیرش نیست، یعنی در اون ابعادش که حالا سه‌شنبه هم یه اشاره شد، این گره کردن عموده این به هم دیگه همه جوره، اینا اصلا فرایند بحث پدر مادر خیلی برای ما قابل پذیرش نیست الان، یعنی اصلا با منطق قرآن نمیتونیم حال کنیم خیلی وقتا تو بحث پدر مادر، یعنی که اینا خدایگان این عالمند برای ما، اینجوری اصلا برامون این مطرح نیست. حجت حالا به حجت ببینید، میخوام اینو عرض بکنم، حالا کار پدر مادر نداره، بحث این است که ببینید خود این ذوقی که از این آیات وجود داره که اطاعت، اگه اطاعت مخالف اطاعت خدا افتاد اونا اصلا چی نداره، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فلذا ما المأمور معذور اصلا نداریم، اصلا چیزی به نام المأمور معذور نداریم که من مأمورم معذورم، به من گفتن که این کار رو من میکنم، اینو ما نداریم، اطاعت مخلوق ما نداریم تو این جهان، که من یه کاری رو بکنم که خدا نمیپسنده ولی رئیسم گفته باید بکنم، اینو این هم چیزی ما نداریم. این قاعده ای که اطاعت فقط اطاعت خداست حاکم بر همه اطلاعات و عموماته، لذا اگر کسی گفت اول الامر بی قید و شرطه، نه کی گفته بی قید و شرطه، حالا خدا و رسول بی قید و شرط دادن از آیات مکرری در میاد که اطاعت خدا و رسول بی قید و شرطه، خب و اصلا مبتنی به خود اسمت در حقیقت خود نبیه و اطاعتش هم بی قید و شرطه، آیات کم نداریم راجع به این معنا که هر چی گفت رسول بپذیر، ما آتاکم رسول فخذوا ما نهاکم فانتهوا، هر چی رسول، هر چی خدا و رسول قضاوت کردن، چه حتی خدا و رسول قضاوت کردن، آیاتشو دیدیم جلسه پیش، خدا و رسول قضاوت کردن، حرجم من مقاویت فی انفسهم من مقاویت، نکن تو دلت هم چیز نکن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، قسم به خدا شما ایمان نمیارید مگر اینکه اون حکمی که خدا و رسول دارن میگن در جانتون هم هیچ حرجی احساس نکنید راجبش، و یسلموا تسلیما، سلم سلم میشه، رام رام، یعنی اینجوری میشه ایمان، یعنی اینجوری تا این حد، نه حدی که تازه یه عمل چیزی انجام بدید، کار خیلی بالا گرفته توی بحث خدا و رسول. خدا و رسول بحث این است که شما حتی نگو که چه این چه حکمی ها، ببین این چه حکمی ها، اینجوری تو خودت، حتی اون قضای الهی که خدا رانده هم تو خودت یه همچین احساسی به دست نده. ببین حالا تو این وسط این حادثه ببین حالا باید برای ما پیش بیاد، حالا نمیشه در یه نفر دیگه نمیشه پیش نه بخور به دیوار نمیشه فلان، سلم سلم رام رام در مقابل حوادث، حتی این هیچ ارتباط می نداره کسی دعا نکنه. دعا هم بالاخره یکی از شونه این عالمه. یعنی فهم میکنن دعا یعنی چوب لاچه خدا گذاشتن. فهم میکنن دعا میکنیم یعنی میخوایم مسیر قضا و قدر رو عوض بکنیم مثلا. خب این نیست، دعا هم جز خود مسیر همین قضا و قدر الهیم. دعا کردن تا آخر عمرش هم آدم سر یه چیز دعا کنه، اگر به این معنی نباشه که میخواد مسیر قضا و قدر الهی و مسیر حکمت خدا تعالی درست، ولی اگه یه بارم دعا کنم با اینکه مسیر حکمت خدا رو میخواد عوض بکنه، به این باب میخواد دعا بکنه، این یه بارش هم اشتباه است. اطاعت خدا و رسول، بله جواب سوال اولتون این که عصمت نبی از اطلاقیه در بیاد اینجوری نیست. عصمت نبی دقیقا از ماجرای سر، یعنی تراکم بحث این که اطاعت از رسول بکنیده، یعنی هرچی که ببینی این که اونجا میشه اطلاقیه کرد، اونجا میشه اطلاقیه کرد. چرا؟ به دلیل همین تراکمی که ما رو اطاعت رسول داریم، که شما هرچی میگه وحیه، هرچی میگه چیده انها الله وحی و یوهاست، او وظیفه چیده داره، وظیفه ابلاغ داره، اگه ابلاغ باشه پس باید اطاعت باشه، و اصلا برای چی پیغمبر رو فرستاده و همه این چیزا. یعنی اونجا روی تراکم این بحث کلن ما یه مایه از اطلاقگیری به دست میاریم که روی تراکم این بحث ما اطلاقگیری بکنیم. این ماله و عصمت نبی هم صرفش بر نمیگرده به صرف مثلا دوتا اطلاقگیری که اصلا اون بحث عقلی داره. حتی یعنی بحث عصمت نبی، عصمت انبیا، بحث عقلی وجود داره توش، که تمام اونها به ما این مجوز رو میده که ما یه اطلاقگیری بکنیم. و اون موقع اینی که میگن که چی باعث شده که علمای امامی دستشون باز بشه تو همچین اطلاقگیری، به دلیل اثبات کردن عصمت امام، این درسته، این در حقیقت اینو دستشون رو باز کرده از پشت صحنه که اینا عصمت امام رو قبول دارن. چون عصمت امام رو قبول دارن، اینجا خودشونو مجاز به اطلاق گیری میکنن. ما هم اینو قبول داریم، منتها صرف این که بگیم خصوص اهل بیته. مهتبیه ها؟ حالا کدوم؟ پس اگر اینجوری باشه، ببینید مسیر استدلال پس همین میشه. یعنی شما باید بیایید از عصمت امام رد شید، چون نمیتونید ما اطلاق گیری میکنیم. یعنی این مدل از گفتمان این نیست که بگیم ما اطلاق گیری میکنیم. از مسیر عصمت امام رد شید، بعد بگید تازه این اول الامر امامه، و بعد اینم که میدونید تحصیل که به عام تو شبهه استانی خود دلیل عام که نمیشه همچی کاری کرد. یعنی شما میخواید بگید که اول الامر نه، یعنی هیچ قانونی موضوع خودش ثابت نمیکنه، هیچ جمله موضوع خودش که ثابت نمیکنه. نمیدونید بیان اول الامر، اصلا ما شو بگیم امام معصومه، بعد میگیم اول الامر کی؟ میگه اول الامر امام. به چه دلیل؟ به دلیل اطلاق اینجا. میگه اطلاق اصلا کی گفته اطلاق میگه شما اینجا؟ دقت ریاضی میکنید به بس؟ یعنی شما وقتی میگید امامای ما معصومن، بیو خوب امامای ما صحابه که معصومن، خیلی خوب اینو قبول کردم، یعنی اینم خودش یه مسیری داره دیگه، که ما اگه یادتون باشه از چه مسیر قرآنی رد شدیم که بحث آیه سوره، این آیه سوره بقره اون آیه 124 بعد امام باطن ملکوت عالم و چه و امر و مسلط بر عالم امر و چه و اینا لحاظ قرآنی این مسیر رو طی کردن خودش یه مسیر. حالا اصلا اگه به فرضی چیز قبول کنن که مثلا امامی که شما میگید معصومه، ولی اول الامر اینجا پس امام هست، کی گفته اول الامر اینجا پس امام شماست؟ میگه اطلاق گیری میکنیم، ما اطلاق گیری رو قبول نداریم، میگه چون که میگه معصومه امام رو اینجا میخوایم ثابت کنیم، شما که هیچ قانونی که موضوع خودش ثابت نمیکنی، که هیچ قانون که موضوع خودش ثابت نمیکنه، موضوعش باید جای دیگه ثابت بشه، قانون تثبیت میکنه اونو. یعنی شما جای دیگه بگی اول الامر امامه، بعد بگی پس ببین اینجا اطاعتش بی قید و شرطه، پس من اطلاق گیری میتونم بکنم. توجه میکنی به بحث؟
حالا بگی
ببینید شما اینی که این اصطلاح قلمبه سلمبه ای که آخوندا میگن، میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل عام نمیشه کرد. این یعنی چی؟ یعنی که شما یه قانون عمومی داری، میخوای که یه مصداقی که خود مصداق مشکوکه با خود دلیل ثابتش بکنی، الان یعنی با خود دلیل که نمیتونی اینو ثابت بکنی، که الان این مصداق این هست، چون الان این دلیل داره میگه اینو، من میگم اول الامر امامه، چرا؟ چون که اول الامر امامه دیگه، اینجوری که نمیشه کرد. باید شما اول الامر امام است رو خب یه جای دیگه اثبات بکنید، بعد شما بگید اینجا بگید که اطیعوا اول الامر منکم، یعنی اطیعوا ائمتکم، یعنی همینا رو اطاعت کنید، اینجوری میشه اومد مسیر رو. ولی نمیشه که خود بگید که اول الامر امامه، ببین به چه دلیل امام، بگید که اطلاق گیری میکنید، میگم خب من نمیذارم اصلا شما اطلاق گیری بکنید که شما بعد بگی اینا امامه، من از یه جای دیگه جلو اطلاق شما رو میگیرم، شما بگی نه خب معصوم که هستن، بگیم برای چی معصوم هم، بگیر اطلاق گیری میکنه، خب میشه دور دیگه تو هست. این مال سوال اول. سوال دومی که فرمودید که جایی داریم که در حقیقت جای دیگری داریم که آیا همین مطلب و جلوشو هم مستقیم بگیره، من ندیدم، نه جایی ندیدم، ولی میتونیم بگیم لزومی نداره، خود کل این دلیل حاکم الهی جلو اینو میگیره که اگه بگه اگه فلان کردن اطاعت نکنید شما. ضمن این که خود آیه ببینید، خود آیه اصلا شما شیعه نیستید، شما یه مستشرقید، ببینید ما قرآن رو هم مثل یه مستشرق بخونیم، خود آیه وقتی که در بیان اول الامر میکنه، وقتی در زیلش میگه فان تنازعتم فردوه الی الله و الرسول، داره اولا اول الامر خارج میکنه از بحث، یعنی مثل یه مستشرق بخونی اول الامر داره جدا میشه از آیه، این نزای اتفاق افتاد شما دیگه مراجعه به اول الامر نکنید، دیگه نزاهای اتفاق افتاده شما مراجعه به خدا و رسول بکنید. روال آیه هم ببینید یه راه تسلیس تا توحید رو طی میکنه، اولش داره اطیع الله و رسول و اطیع الرسول و اول الامر منکم، بعد میاد تو چیز، یعنی میخواد بگه اون جامعه همش توحیده، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، اینم فقره دومه، فقره توحیدش اینه، ان کنتم تؤمنون بالله، اگه ایمان به خدا دارید، اینم فقره توحیدش، یعنی اینکه جامعه تمام اینا واسه توحیده اصلا، یعنی توحیده که جام مایه کل آیه است، و اینجا هم اون چیز رو جدا کرده، کل الامر رو جدا کرده. این از این. حالا ما چی میگیم؟ یعنی اگه این یعنی صفحه های از امامیه چی میگن؟
حالا
این
که معصوم تبعیتش لازمه، خب یه دلیل عقلیه، از اون معصوم میشه اومد گفتش که عقل اینو اثبات میکنه
که از معصوم شده. نه که معصوم
تبعیتش لازم
خاکی معصومه
ائمه
بله
افهم معصومی که اسمت ائمه رو
پس اصلا کاری با این آیه دیگه نداریم
آیه میشه شاهد از
قضیه بله
شاهد قضیه یعنی قرآن هم اومده
نه 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 ببینید شما یه مسیر عقلی طی کردید خوب دقت کنید من یه مسیر عقلی طی میکنم که امام معصومه خلخو حالا امام معصوم بچه ارتباطی به این آیه داره
معصوم تبعیتش لازم
معصوم تبعیتش لازم است
خب آیه اومده
آیه اومده چی ثابت کرده اگه گفته امامه گفته اول الامره
تبعیت
گفته خب تبعیت رو گفته یه تبعیت بی قید و شرط که نگفته که تازه به همین میگم که این هیچ تمسکی که به عام تو شبهه مستند دلیل
باشه مادیتش از
بین میره
دیگه اسمت باشه بعد
معصوم تبعیت
بکنه ولی از مثلا فلان حاکم
هم تبعیت بکنه نه این ببینید این که ما این بحث رو اثبات بکنیم که معصومه و معصوم تبعیت داره این بحث گذشته است ما از این بحث گذشتیم ببینید الان موقعیت این بحث این نیست که از معصوم تبعیت بکنیم ما این که امام معصومه کوچکترین ظلمی نمیدونم چی فلان همه اون بحثا خب همه اون بحثا گذشته تو بحث ما از اون بحث گذشتیم الان بحث اول الامره یعنی بحث چی گفته اصلا خب این اول الامره چه اصراری دارید ما درستی ذوق روایی داریم ولی اینو نمیتونیم اینجوری بگیم به یه اهل تصنم شما هیچ موقع نمیتونید اینجوری بگید اول الامر همین امامای ما چرا اطلاق گیر میکنیم اطلاق گیر نمیتونیم بکنیم شما میخوای بگی که معصومین هم معصومین تبعیت بی قید و شرط دارن میگه باشه اصلا باشه معصومین هم و مزید کی گفته اول الامر شما اینه که دارید سرسیم بله
شما امر رو قبلا فکر میکنم یه تحریفی برش گفت
خب ببینید اون مسیری که همون صفحه‌های امامیه میخوان تری بکنن اون مسیر شما نهید که در حقیقت تازه به این چیز هم نیست شما اونجایی که ما امر رو یه معنایی برش گفتیم بر همینه من با موزماری تمام از اون بحث خلق و امر وارد شدم بخاطر یه کاری میخواستم بکنم لابد خب در حقیقت اینجا اول الامر چون که واقعا میخوره به معنای خود امر به معنای چیز دستور اینا صاحبان امر زمامدارن به این معنا زمامدارانند چون که معنی امر به این معنی میخوره من از اونجا اومدم که از مسیر خلق و امر اومدم که یه معنای دیگری برای امر اثبات بشه که وقتی اون معنای اثبات بشه دقیقاً ذهن تعبی نکنه لاغر به اضافه مطالب دیگری که باید گفته بشه نه فقط اون معنای امر حالا اجازه بدید یه خورده بحث بره جلو پس این معنی که علمای امامیه فهمیدن ما رد کردیم و اما ببینید اصلا فضای آیه کجاییم ما تو آیه کجا هستیم اصلا که ببینیم مسیر دیگری برای اثبات وجود داره یا وجود نداره و مسیر چیه این برمیاده به اینی که اطاعت‌های بی قید و شرطی که از پیامبر شده و گفتن شما پیغمبر رو اطاعت بی قید و شرط بکنید که آیاتش زیاده حالا چند تاش هم خواستید می‌بینید من نوشتم یا شؤون خود نبی چیه دیگه من با این در بیارم شؤون خود نبی کجاست و این آیه چرا ما جلسه پیش فضاشناسی سوره نساء داشتیم میکردیم یادتون هست فضاشناسی کردیم تو جلسه پیش یعنی داشتیم فضای سوره نساء رو و تمام این آیاتی که پشت بند هم دیداره داشتیم فضاشناسی میکردیم که معلوم بشه این تو اون فضاست دقیقا آیه تو یه فضای خاصی داره وارد شده شؤون نبی چیه؟ ببینید یک شأنی داره نبی یک شأن وحی تشریعیه وحی قرآنی میده وحی قرآنی یعنی که اونجاییست که نبی میاد و میگه که همین آیات قرآن رو میخونه بر مردم و طبیعتا مردم دارن اطاعت میکنن از این آیات چه از معارفش چه از اخلاقش چه از احکامش این شأن شأنیست که اساساً نبی حکمن بلندگوه یعنی شأن بلندگوییت و با مصدر جعلی نبی، یعنی اصلا اینجا اطاعت، مثل اینکه شما الان صدا من رو تو اینجا دارید میشنوید دیگه، خب نبی هم چیزی الان شما صدا من رو دارید میشنوید، و اصلا اونجا اطاعت او اطاعت خداست نه اطاعت به اذن خدا. توجه میکنید؟ اطاعت خدا تو اونجا، اطاعت رسول تو اونجا اصلا خودش اطاعت اللهه، نه اطاعتیست به اذن خدا. اینجا رسول فقط بلنگوه، یعنی داره وحی قرآنی میگه، میگه خدا اینجوری گفته، شما داری اطاعت میکنی، کی اطاعت میکنی؟ پیکه. فقط داری اطاعت از کی میکنی؟ اطاعت از خدا میکنید. این همون جاهایی است که در این موارد خیلی وقتا حتی بدون چیز اومده اطاعت خداست و اطیع الله و رسول هم هست تو قرآن، که عبارتشو حالا ببینید کم هم نیست، یعنی اطیع الله و رسوله، اطیع الله و رسول، خب که هی بحث خدا و رسول، خدا و رسوله، و حتی اونجا یعنی اطاعت رسول هیچ تفاوتی نداره با اطاعت خدا، بر همین هیچ تکراری هم لزومی نداره اصلا داشته باشه. اطاعت خدا، اطاعت رسول همون اطاعت خداست، اطاعت رسول هم نیست، اطاعت خداست. این میشه یک شأن از نبی. دو شأن دیگه داره نبی که این دو شأن مهمه. یک شأن نبی، شأن تبیین تفاصیل در حقیقت و جزئیات همین احکامه و اخلاق و اعتقالات همینا، یعنی خودش نه با وحی قرآنی، وحی قرآنی چیزی رو نشون نداده، اینی که خود پیغمبر میاد نماز رو اینجوری میخونه و میگه صلو کما رأیتمونی اصلی، چون من نماز میخونم شما همینجوری نماز میخونید. این یک شأن نیست که شأن خود نبی هستن، نه بحث وحی قرآنی نیست، چون قرآن نگفته چند رکعت نماز بخونید چجوری نماز بخونید. اینجا خود نبی وارد میشه و خود قرآن تثبیت میکنه. کجا؟ بیایید سوره مبارکه نحل آیه 44 صفحه 272 حالا آیه 43 هم میخونیم که یه ذوق‌گیری شده باشه برای بعضی جاها. ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، و ما فرستادی از قبل تو یه مردانی که نوحی الیهم، ما بهشون وحی کردیم، وحی کردیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید، اگه نمیدونید از اهل ذکر بپرسید. ببینید یه ذوقی وجود داره در روایات، ما میدونید که اینا همش گفتن اهل ذکر مایم، فسألوا اهل ذکر مایم، بعد ذکر رو تو آیه بعد توضیح میده چیه، بل بینات و زبور، اینا با بینات و زبور اومدن، با دلایل روشن و کتاب هایی اومدن، و انزل نایده که ذکر، خب به سمت تو ذکر اومده، یعنی قرآن، لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی یه ما نزل الیهمی دارین که قرآنه، یه تبینه دارین که کار توه، یعنی تو باید تبیین بکنین. حالا لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، ما این آوردیم که اونا تفکر کنن، اون کاری که باید اونا تفکر کنن کار اونا، یعنی ما کارمون تدبره، ما باید تفکریم و تدبر بکنیم. اینا کار نبی چیه؟ ببینید کاملا هم جدا میکنه آیا بنزل نانه لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، اونا تفکر بکنن تو تبیین میکنی براشون. خود ما نزل الیهم هم نیست دیگه، مشخص ما نزل الیهم که اینه، تو باید اونو تبیین میکنی. اینم یه شأنه از نبیه. یه شأن دیگه هم نبی داره، که این اطاعت بی قید و شرط که میگید، اینا هم همه رو داره میگیره. اون شأن این است که نه داره تبیین میکنه تفاصیل و جزئیات احکام رو، نه وحی قرآنیه، اونجاست که داره تدبیر امور امت میکنه، قضاوت میکنه بین دو نفر، والی نصب میکنه و تمام این کاره داره جنگ را میندازه، فرمانده جنگ نصب میکنه، این کار، یعنی تمام این کاره که به این سبک داره انجام میده، یعنی در نقش ولایت تدبیریه بر امته، داره حالت تدبیری میکنه امت رو، داره امت رو تدبیر میکنه. الان حجم میکنه، این هم یک شأن دیگه نبیه. این شأن همون شأنیست که موظفه، یعنی پیغمبر موظفه با مشورت و امته، یعنی این شأن از نبی یک شأنی از نبیه که پیغمبر در اون شأن موظف است، یعنی واجبه بر پیغمبر، نه در وحی قرآنی واجبه پیغمبر با مردم مشورت کنه، اصلا ارتباطی به مردم نداره، نه در تفاصیل و جزئیات تبیین ارتباطی به مردم نداره، ارتباطی به خود پیغمبر داره، برای همین به خود پیغمبر گفتن تو باید تبیین بکنی، این که حالا نماز چند رکعت به مردم ارتباطی نداره که بخواد بده. ولی ولایت تدبیری بر امت، بیایید سوره مبارکه آل عمران آیه معروف آیه 159 که اصلا بحثا کاملا ولایت تدبیریه و بحثایی که مربوط به اصلا همین بحث جنگ و فلان تو فضای جنگ، اصلا همین آیه مربوط به لند فروش است، آیه لند فروشی اینو زده بود بالای سر نوازش، فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمتی که از جانب خدا هست تو لنت لهم، تو با مردم خیلی لنتی حال نوزه میلاد از معصوم هم از اشکال ندارم میخواییم لنت لهم، ولو کنت فضلا غلیظ القلب لم فض من حولی، اگر خیلی سخت و غلیظ القلب بودی از دور پراکنده میشدن، و اون رحمتی که خدا به تو داده با مردم چه شد، فعف عنهم و استغفر لهم، ببخشون استغفار کن، و شاورهم فی الامر، ببینین امر دلالت وجوب داره، یعنی واجب است که تو این امور تو امر با مردم چیکار بکنی، مشورت بکنی، نه شورا کنی ها، یعنی به نحو شورایی نه که آخرش نظر جمع رو بگیریم بعد اکثریت بدیم، نه اینجوری نیست. حالا چرا باید پیغمبر این کار بکنه؟ بالاخره صلاح دیدی هست که این امور تدبیری امت، چون ما فقط که در جامعه اسلامی با یه پیغمبر مواجه نیستیم، که والیان پیغمبر هستن و اصلا همهش در حیات پیغمبر که نیستیم، نه در ممات پیغمبر، همش که در ظهور ائمه نیستیم، که در غیاب ائمه هستیم، داره یه راهکار میده که اصلا بعدش هم میگه بعدش هم میگه اصلا مردم هیچ ارتباطی نداره، با مردم هم مشورت بکنی ها، خب ولی فعید ها عظم تفت های کل الله، نظر خودت اعمال بکن انجام بده برو، خب یعنی مطلب به صورت مشورتی پیش میره، ولی نظر حکم آخر حکم خود پیغمبره که میگه فإذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی مشورت با مردم هست، رأی مردم نیست، رأی خود پیغمبره، فإذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین، وقتی عزم کردی، اینم یه کار پیغمبره که انجام میده. حالا آیا اطاعت پیغمبر تو اینجا بی قید و شرطه؟ بله، اطاعت پیغمبر تو نسب والی، تو حکمیتی که کرد، تو قضاوتی که کرد بی قید و شرطه، و اصلا اسمتش تو اینجا هم اثبات میشه، یعنی دایره اسمتی که شما اثبات میکنی اسمتی است که تو نسب والی، یعنی درست نسب کرد اونجا، تو این که این جنگ را بیفته درست این کار کرده، همین است که بهش میگن وحی تسدیدی. ببینید آیه ما ینطق عن الهوا که اصلا اون نطق بر هوا نمی کنه، این هو الا وحی یوها، فقط وحی میکنه، فقط وحیه. اینی که فقط وحیه یعنی اینی که آیا این مطلبی که میگه این والی رو زنیم اونجا، این جنگ الان رو بکنیم، این قضاوت بین شما این میشوند، این آیا این جاها رو میگیره؟ این جاها رو میگیره به وحی تسدیدی. کی گفته؟ خود قرآن. بیارید سوره ممالکه نسا آیه 105. ما از نظر صفحه ها خیلی پیداری نظر بقیه رو خیلی ماسمالی کردیم، گفت نظر خودم نالو با نه نه جدی باید دایره ها مشخص بشه تا فکر تنظیم بشه. سوره ممالکه نسا آیه 105، در آیه 105 سوره ممالکه نسا صفحه 95 اینجا ها ببینید، اگه ببینید یه همچین مایه های وجود داره که انا انزل نایده کل کتاب بالحق، ما کتاب رو تو نازل کنیم تا چی بشه؟ تا تو بر اساس کتاب خدا میخوای مثلا یه حکمیتی بکنی، داوری بکنی. الان نمیگه داوری بکنی بر اساس همون کتاب خدا، چون اینش که مشخصه داوری بر اساس کتاب خداست، یعنی قوانین کلی، قوانین کتاب الله. منتها میگوید که لتحکم بین الناس بما اراک الله، حکمیت یا حکم بین مردم بکنی به اون چیزی که خدا بهت داره نشون میده. حالا یعنی تو حکمیت، داوری، ولایت تدبیری بر امور امت با مطلبی است که به ما اراک الله داره انجام میشه، به ارائه الهی داره انجام میشه این. وگرنه اگر اطاعت چیز بی قید و شرط، اطاعت پیغمبر بی قید و شرطه، یعنی همه این چیزاشو باید قبول بکنی، یعنی اسمتش تو همه اینجا هست، یعنی همه این کاراش درسته، یعنی این نصب این والی میکنه اینم درسته. حالا اینو نگید که آره والی خراب در میاد، اینا والی خراب دارن، چه ارتباطی به نصب، به نصب پیغمبر داره که اون والی خرابه؟
بهترش
برمیده، بهترش نیست. کجا بهترش هست؟ شما ببینید ما یه موقع میشینیم راجبه این که بهترش رو میذاشت، مثل این که خیلی فارغ دلانه راجبه حکومت امیرالمومنین هم همینو میگن. تو حکومت امیرالمومنین اونایی که خوب بودن نشستن کنار، اونایی که شر بودن اومدن خودشون رو چیز کردن، اونایی که بیورزه بودن اومدن خودشون رو عرضه کردن. خب کیمون؟ امیرالمومنین بود و اون چیز، اون خطبه دردگدازانه حضرت امیر هست توی یکی از این خطبه های نهج که آخرش داره چیکار کنم؟ لا رأی لمن لا یطاع، رأی نداره کسی اطاعت، که دیگه بریده امیر المومنین با عظمتش بریده از دست اینا، از دست هم والیانش بریده، از دست مردم، که میگه خدا این، خدا من از اینا بگیر، خدا اینا از من بگیر. لبد تا انی لم ارکم ولم عرفکم، دوستش هم شما نمیشناختم، اصلا شما نمیدونم شما کی هستید، شما جرعتمونی نحبت تحمامه انفاسن، شما نفس به نفس، جرعه به جرعه تو دل من جام زهر کردید شما. اون ببین چه من علی چقدر بدبخت شدم که اومده این داره به من میگه که علی رزم شجاع هست ولی جنگ بلد نیست. من 20 سالم نشده تو جنگ بودم، حالا که بلغت و 60ن، من از 60 گذشتم، ولی ولکن لا رأی لمن لا یطاع، خطبه رو بخونید بیچاره میمونم، میگه داغون کردی منو، شحنتم قلبی غیزن، تو دل من اینجوری کردی، چرک تو دل من کردی، چرک. اصلا شما کی هستی؟ خدای من از اینا بگیر، اینا رو از من بگیر، خدا بدتر از من گرفتار اینا کن، خدا بهتر از اینا رو به من بده. ببین حضرت امیر بریده از دست اینا، اینی که امام خدا رحمت کنه خیلی امت خوبی داشت، ها اینا کی بودن اصلا با حضرت امیر؟ اون خطبه رو بخونید که تش اینو داره میگه چیکار کنم. ببین این آشغال برگشت به من میگه که دیگه امیرمومنین جنگ بلد نیست. من 20 سالم نشده تو جنگ بودم، الان 60 سالم گذشته. اون نهج البلاغه بدید، یه نهج البلاغه بدید، این خوندن دارم تیکش. اگه بشه با این پیدا کرد. واقعا آدم اصلا داستان امیرالمؤمنین کلا تو دل آدم خون میکنه، اصلا وقتی آدم میبینه که چه جوری حضرت امیر با این امت حرف میزده دیگه، و چه جوری درد گدازانه حرف میزده. یعنی معلومه که هیچ کسو نداره، خوبای امت نشستن کنار، شرار امت اومدن خودشون رو چیز کردن، یه عده خودشون رو پناهنده کردن به معاویه، از این ور زمان امام مجتبی هم همینجور اومدن اصول معارف اسلام رو کلن فروختن به معاویه. خب این کی میخواد بخوب این چیکار بکنه حالا؟ مثلا در اینجاست، ببینید اینجاست که اینجور میگه تو این فرازه آخرش، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای شبیه مرد، ای شبیهانه به مردها، حلوم الاطفال و عقول و ربات الحجال، ای کسی که انزه بچه فکر میکنه، ای کسی که مثل زنان پرده نشین، لبدت تو انی لم ارکم ولم اعرفم، کاش شما را اصلا نمیدیدم، اصلا شما نمیشناختم من، معرفتون والله جرد ندمن و عقبت صدمن، والله شناسای شما همش ندامت برای آدم، قاتلکم الله، خدا بکشه شما رو، لقد ملعتم قلبی غیحن، چرک تو دل من کردید، و شحنتم صدری غیزن، خشم تو دل من، جرعتمونی نقبت تحمامه انفاسن، نفس به نفس، جرعه به جرعه من جام زهر خوردم از شما، بفسدتم علی رأیی بالعصیان و الخذلان، حتی قالت قریش ابن ابن ابی طالب رجل شجاع ولیکن لا علم له بالحرب، آدم شجاعه ولی علم به حرب نداره، لله ابو، پدر بیامرز، خدا پدرتو بیامرزه، و هل احد منهم اشد له مراسن و اقدم فیها مقاما من، کسی از من جلوتر اصلا بود تو این چیزا، لقد نحزت فیها ما بلغت العشرین، من 20 سالم نشده تو جنگ بودم من، و ها انا ذا قد ذرفت علی الستین، از 60 گذشتم، ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نمیشه چه رأیی، من هر چی میگم شما حرکت نمیکنید چرا. جاهای دیگه هم انقدر از این درد گدازی ها داره با این امتش که باید پای این امت رو بوسید، که با امام خودشون چه کردن، اون میرفت زیر تانک، اون میرفت رو میدون مین، اون چی به امام میگفتش که خرمشهر باید آزاد شه، امام میگفت خرمشهر باید آزاد شه، میرفتن این جوان ها و بسیج ها، حالا باید نشست این پای این بسیج ها رو بوسید که نسبتشون با اصحاب امیرالمؤمنین اونه، اینا کیان اونا کیان، اینا کی بودن اونا کی بودن، اینه اینی که گاهی اوقات میگیم که خیلی این پیش اومده، من اصلا خودم ناراحت میشم وقتی میگن که خب امیرالمؤمنین مثلا امیرالمؤمنین خب بهترین نبود کسی بذاره، خب نبود دیگه، خب کسی نبود بذاره، چهار تا آدم خوبم که بودن کشیدن کنار نشستن یه گوشه که تو اون گوشه بهشون هیچ چیزی نرسه، مثلا خدا نکنه که ما برای امام زمانمون اینجوری بشیم. یه صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و خب پس بحث این است که لتحکم بین الناس بما اراک الله، اطاعت خود در حقیقت اطاعتی است که دیگه از جنس اطاعت خدا نیست، از جنس اطاعت خود رسوله، یعنی خود رسول داره اطاعت میشه در اون نقطه، و برای همین است که اونجا دیگه اطاعت به اذن الله، یعنی به اذن الله داره اطاعت میشه. که میبینید اگه تو خود سوره مبارکه نساء اینجور داره گفته میشه در همون آیه بعدش، که میبینید آیه 64 اونجا داره دیگه، و ما ارسلنا رسولا الا لیطاع باذن الله، یعنی اونجا به اذن الله اصلا اطاعت میشه و اونجا اطاعت رسوله، اصلا به عنوان رسوله، به عنوان ولایت تدبیری بر امت داره این کار میکنه. و این هم به ما اراک الله و با وحی تسدیدیه، و این است که شاید سر این باشه که این اطیعو داره تکرار میشه، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی اطاعت خدا و اطاعت رسول، چون که جاهایی داریم همین اطیع الله و رسوله. شاید سر تکرار این اطاعت این است که این از جنس دیگه از اون اطاعت نیست، این از جنس اطاعت خود رسوله، که رسول اطاعت میشه الان اینجا، و از نوع همین جنسه که دید حالا تکرار نمیشه، داره اولی الامر اطاعت میشه، یعنی از این جنسه که اولی الامر داره اطاعت میشه. اولی الامر هر کی که هست، جنسی که داره اطاعت میشه ازش از این جنسه، ولی این اطاعت اون اطاعت نیست، ولی به اذن الله به ما اراک الله اطاعت رسول در این ناحیه نزده دیگه خورده بحث به جلو. شاید سر این که جاهایی از قرآن که باز دوباره این تکرار اطیعوها شده و بعدش با یه نظام تکراری شما بعضی وقتا میبینید که هی میگه اینا بلاغه، شما بیایید شاید میخواد این مطلب رو نشون بده که اینها هم بلاغ الهیه، یعنی اینا هم از سنخ بلاغه، بر منباب بلاغ الهی هست، یعنی منباب وحی هست، این به عنوان دلیل انباشتی میشه اینها رو کنار هم شاید ندید. مثلا شما بیایید سوره مبارکه تغابن آیه 12 557 ببینید این جایی که داره تکرار بحث اتیو هست، بحث بلاغ هم هست، اینا به عنوان دلیل انباشتی ها، یعنی خودش دلیل انباشتی نیست که این چی، یعنی خودش فی حد ذاتی دلیل نیست، ولی وقتی دلیل بیاد بعضی دلال اینجوری هم بهش میگن دلیل انباشتی، با این اصطلاحی خود عادت کنید، ما میگیم دلیل انباشتی یعنی فی حد ذاتی، اگه خودش تکیه برس کنید دلیل نیست، ولی یه هسته مرکزی اگه تشکیل بشه اینا مثل پیله دورش میتنه، یعنی به عنوان مؤیدات و فلان اینا میاد دورش قرار میگیره، به اینا میگن دلیل انباشتی. ما اینجا که وعتی الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر برگردید از اطاعت خدا که اطاعت رسولم، یعنی اطاعت خود عنوان رسول اصلا، این اطاعت رو نکنین هیچی چیزی، فانما علی رسولنا البلاغ المبین، بر چیز بلاغه، بر این چیزی که بر رسول هست بلاغه، معلومه اینم از جنس وحیه، یعنی اینا از جنس به ما اراک الله، از جنس وحیه. باز دوباره سوره مبارکه نور رو بیارید، سوره مبارکه نور صفحه آیه 54 که ببینید از اون بحث اصلا ناظر، از آیه 53 نگاه کنید، ناظر به همین بحث اصلا اجتماعی و جنگ و مدیریت جنگ و این چیزاست. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجون، اینا قسم میخونن به خدا که جهد ایمانهم، با تمام قوا قسم میخورن که لئن امرتهم، اگر تو امرشون بکنی لیخرجون، حتما خروج پیدا میکنن و میرن سراغ جبهه ها رو پر میکنن اینا. قل لا تقسمو، قسم نخور، طاعت معروفه، طاعت فرضی، اینقدر حرف نزن. این یه توصیه است، اینقدر حرف نزنید، طاعت معروفه، یه چیز درد بیار، یه طاعت یا یه حرکتی بکن، چون اینقدر حرف میزنید. هی میخوای سرباز امام زمان باش باش دیگه، همایش ظهور امام زمان در 17 دقیقه مثلا دیگه، صد جور از این بعد فلان. نمیگم جهاد فکری، نه، میخوای کاری بکنی، جهاد فکری، جهاد عملی، رابیو چنقدر قسم میخوای، چنقدر حرف میزنی، چنقدر حرف میزنیم، میخوای کاری بکنی بلند شو حرکت کن دیگه. به تمام احوا و آمالش میخواد برسه و همون هم داره پیگیری میکنه. خدا ما برای ظهور امام زمان ظهور، ای چی میشه امام زمان ظهور کن، ما جزء سربازان فلان امام زمان، این لا تقسم، اینقدر حرف نزن، طاعت معروفه، طاعت ورد بیار، یه کار درست بکن. این ان الله خبیر به ما تعملون. بعد تو همین فضا قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول بکنید. ببینید تو همین فضا بحث اطاعت خدا، اطاعت رسول. فان تولوا، اگه پشتمان، فانما علیهم حمل و علیکم ما حملتم، اگه اونا پشت بکنن و این جبه ها رو پر نکنن، صحنه ها رو پر نکنن، فانما علیهم حمل، اون چیزی که به گردن پیغمبر گردن خودشه، و علیکم ما حملتم، اون چیزی گردن شماست، گردن شماست، چیزی به شما هم شده گردن خودتونه. و ان تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعتش بکنید هدایت میشید، اطاعت بکنید هدایتتش. اینا هم دقیقا مؤید، ان تطیعوه تهتدوا، اطاعت پیغمبر تو تمام این چیزی که برید جنگ به این کار بکنید، کار بکنید، این نتیجه هدایت. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، در چیز نیست من یه بلاغ، معلومه اون ولایت تدبیری رو جنگ رو هم که داره ولایت میکنه، اونجا هم بلاغه، از جنس بلاغه. ساعت چنده؟ استرا. برای این که در حقیقت هم در انتهای بحث یه روایت خوندم، بحث تموم نشد، بحث تموم نشد، ولی برای این که یه ذوق‌گیری بکنیم و خودمون رو آماده بکنیم برای بحث جلسه بعد، من یه کتاب شیک آوردم که بگم ما آدم حسابی هستیم. یه سری، یک سری روایت میخوام براتون بخونم تا تو بحث امام که اعتقاد شما شیعیان در بحث امام، در حقیقت ببینید ما چجور اعتقاد داریم. یه جریانی در زمان یک جریانی در زمان خود اهل بیت، به خصوص زمان امام باقر و امام صادق، را افتاد که اگه ما اجتهاد میکنیم و شما هم اجتهاد میکنیم، یعنی اینجوری، یعنی بالاخره شما هم فکر میکنیم ما هم فکر میکنیم، یعنی شما هم بالاخره ما هم داریم فکر میکنیم، اجتهاد میکنیم، زحمت میکنیم، شما هم داریم زحمت میکنیم. این بحث یه مقدار باب شد تو زمان خود امام باقر و امام صادق. بعد یک نوعی از معرفت رو همه از بحث امام رو کردن که امام کسی نیست که اجتهاد کنه، امام اجتهاد نمی کنه، با این عنوانی که امام مسدده، امام موفقه، به تسدید الهی، اهل اجتهاد نیست. یعنی سفتش کردن یه جاییه، یعنی از کانال دیگه سفت شده. خب یعنی اینجوری نیست که فکر میکنه مثل یک والی مثلا یه نظری میده، یا مثلا مثل این مجتهد، مثل مراجع تقلید ما که مثلا ادله رو میذارن جلوشون و به جنبندی میرسن و این میشه حکم الله، میشه حجت در حق بقیه. خب امام این کسی نیست که این کار بکنه. این ذوق‌گیری میخوایم بکنیم، این ذوق‌گیری حواست باشه برای جلسه بعد، جلسه بعد میخوام استفاده بکنم، نه از بگم روایت دارم شما، از این ذوق میخوام استفاده بکنم که یه فضا تلطیف شده باشه. باب 33 تو کتاب جلد 2 بهار صفحه از 172 این باب شروع میشه. تعداد زیادی روایت من حالا گزینشی چند تاشو برای شما میخونم. میفهمند که امام باقر میفهمند که یا جابر انا لو کننا نحدثكم برأینا و هوانا لکننا من الهالکین، اگه ما هم به رأی خودمون میخواستیم حرف بزنیم که از هالکین بودیم و هلاک شده بودیم. ولکننا نحدثكم به احادیث نکنزها عن رسول الله، ما یه سری احادیثی، حالا اینا بعدن معنیش روشن میشه، چند توش پشت سرم بخون معلوم میشه که این چی، ما به عنوان گنجینه یه سری احادیث از رسول الله داریم، اونا رو روم میکنیم که ما گفتان این مدلی کما یک نزو حالای زهب و فزت هم، کما که اینا طلا نقرشون گنج میکنن، ما یه سری احادیث از رسول الله داریم، اینه دست ماست. خب اینه دست ماست، ما اونا رو روم میکنیم، ما به رأی خودمون حرف نمیزنیم. باز دوره از اما باقا یا جابر لو کننا نفت ناس به رأینا و هوانا لکن نان الحالکین، ولکن نفتیهم به آثار من رسول الله و اصول علم اندنا. یه اصلا بابی وجود، اصلا اسم بابش اینه، ببینید انهم اندهم مواد دل علم و اصوله، یا اصوله مواد دل علم و اصوله، مواد علم هست و اصول علم هست. ببینید اصول علم یعنی چی؟ یک حرکت حسی وجود داره که شما از پایین حرکت میکنید میرید بالا. مثلا شما ببینید، شما میایید آبها رو همه رو ملاحظه میکنید، نقطه جوشش رو، بعد به یک قانونی میرسید که اون قانون آیا هست یا نیست جواب آدم بدید. اون قانون هست، یعنی آب در آب خالص در فشار فلان در 100 درجه جوش میآید، این قانون هست یا نیست. اگه هست کجا هست این الان؟ الان کجای عالمه این؟ شما به عنوان یه چیز هست میگید دیگه، ها دیدنی هم که نیست. این در حقیقت یه نقطه بالاتره که دیدنی هم نیست و هست، یعنی یک وجودی داره، یه حرف اعتباری نیست، اینجوری که نیست که نیست، مثلا یک قانونیه، این منتشی از همون قانون و اون هست. حالا شما اگر اینجوری باشه که برسید از اولش به جایی که این برسید، برسید به یه اصل قانونی، چجوری تمام آبها رو میتونید تحلیل بکنید که اینا چه اتفاقی سرشون میفته؟ این اصول علم یعنی این، یعنی شما اول به باطن برسید، وقتی به باطن رسیدید، یعنی حرکتی که اصطلاحا میگن حرکت لم میکنید، یعنی از اون ور برگردید بیایید اصولش رو در بیارید. یعنی مثل این که الان یه قانون بدن دست شما، بگن این قانون بدنه، چه یه قانون، شما این قانون بدنه که پیدا بکنین، تمام روابط این بدن رو پیدا میکنین. اگه بگن این قانون بدنه، کمان که شما به صورت انی میتونید این حرکت رو بکنید، یعنی اطباء اینا بیان همه بیان با تخصصهای مختلف هی اینجوری بکنن، اینا رو به هم بزنن، یه قانون مثلا کلیتر از اون قوانین کلیتر، اون قوانین کلیتر تا برسن به یه قانونی، اگه برسن به اون اصل قانون بدن، که این میبینی تخصص کلیه میشینه برای خودش یه چی داره، تخصص قد میبینه، اگه بتونن اینا یه دقیقا حرکت میان رشتهی بکنن با هم، یه توان یه اصل در میاد که قلب به ریه، ریه به قلب چه ارتباطی داره. خب یعنی الان بحث همینه که میگن قلب و ریه با هم عمل میکنه، یعنی دو ارگانیه که مثلا این ضعیف میشه، اون ضعیف میشه، اون ضعیف میشه، این ضعیف میشه. قلبوریه یعنی قلب و دستگاه تنفس این مدلی عمل میکنه. خب اگه یه قانونی در بیاد که قانون قلبوریه و همینجوری قانون در بیاد قلبوریه کلی است، مثلا قانونی در بیاد که آخرش تشخیصی در بیاد قانون بدنه، این میشه اصول علم. و رسیدن به اصول علم همان و رسیدن به تمام این جزئیاتش همان. اینی که میگن اصول علم دن و اصول و اصول علم اندنا نتوارثها، ببین حالا بحث وراثت درسته، ببین نتوارثها کابرن انکابر، بزرگی به بزرگی همینجوری رد میکنه اینا. ما از بزرگانمون اینو میگیریم به عنوان وراثت. بل وراثه ما چی میگیریم؟ اصول علم رو میگیریم، نه اینکه چهار تا کتاب میگیریم، اصول علم رو بل وراثه میگیریم. باز همینجوری که گنجینه ایست در نزد ما. باز دوباره روایاتی که به این صورت بیان میکنه که میپرسه از امام ساده ام مسئله فعجابه فیا، یه مسئله سوال میکنه امام جوابش میده. فقال الرجل ان کان کذا و کذا، یه جوری داره به امام برخورد میکنه مثل اینکه داره به مرجع تقلید برخورد میکنه. میگه حالا اگه اینجوری باشه چی؟ حالا اونجوری مثلا حکمش اینجوری بشه چی میشه؟ مثلا اینجوری میگه این کانه کذا کذا، ما کان القول فیها، مثلا حالا چی میشه؟ مثلا مسئله چه جوری میشه؟ حالا فقال له، من از این وقت جلوش میگن، میگن مهما عجب تو که فیه به شیئن، یا هر چی من دارم جوابتو میدم، فقال رسول الله، دارم از رسول الله جواب میدم. فکر نکنید حالت اجتهادی نیست که داره اینجوری مثل میری پیش ابو حنیفه و پیش فلان، میگه حالا اگه مثلا اینجوری بشه، مثلا اونجوری بشه، بعد میری پیش ما میگه اگه مثلا اینجوری، ما هر چی داریم میگیم جنس قضیه ما کار ما فرق داره. لسنا نقول به رأی نامن شیئن، ما از خودمون چیزی نمیگیم. باز دوباره روایت که میان میپرسن از امام صادق که اخبرنی ان علم عالم کم، این میگن عالم شما علمش چجوریه، خبر دونه علم عالم شما چه مدلیه. قال وراثت من رسول الله و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما، فقلتو، بعد من اینجوری گفتم وقتی یعنی متوجه بوده که حضرت دارن چی میگن، بهش میگن ول وراثه، فقلت انا نتحدث انه یقذف فی قلبی او ینکت فی اذنه، ما تو خودمون اینجوری میگیم که اینا در گوششون یه چیزی میگن یا تو قلبشون یه چیزی میندازن. فقال او ذاک، همینجوریه. خب وان این بحث وراثت رو به این صورت باز دوره آیات میاد توش. بله. عن ابی جعفر امام باقر میفرماند که ان رسول الله دعا علیا فی المرض الذی توفی فیه، در اون مرضی که منجر به وفات پیغمبر شد حضرت امیر رو صدا زدن. فقال یا علی ادن منی، گوشتو بیار، بیا نزدیک شو، حتی اسر الیک ما اسر الله الیه، هر آن چیزی که خدا به عنوان سر به من داد به تو بدم الان. و اتمنک علی ما اتمننی الله علی، هر چیزی که خدا به من به امانت داد من به تو امانت بدم. ففعل ذلک رسول الله به علی، و فعل علی بالحسن، فعله الحسن بالحسین، فعله الحسین به ابی، و فعله ابی بی، درنام با ما همین کاری کرد. و اینا اینجوری دقیقا اون علم رو منتقل میکنن. یکی دو تا روایت دیگه هم بخونیم تو این بحث. ببینید قلت لعبی عبدالله به ای شیئن یفتل امام، امام به چی فتوا میده؟ قال بل کتاب، امام صادق میگن به کتاب فتوا میده. قلت فما لم یکن فل کتاب، ای تو کتاب نبود چی؟ قال به سنه، با سنت فتوا میده. قلت فما لم یکن فی الکتاب و سنه، اگه تو کتاب و سنت هم نبود. ببینید زمان امام صادقه که مسائل مستحدثه پیش اومده، این یه چیزی هست نه تو کتاب هست نه تو سنت نبوی هست، این پیغمبر هم چیزی بیانی نداره جوش. قال لیس شیئون الا فی الکتاب و سنه، گفتن هیچ چیز مگر تو کتاب و سنت هست. قال فکررت مرتن او اثنه، میگه من سوال کردم، باز دوره هی سوال کردم اینا. قال یسدد و یوفق فاما ما تظن فلا، مسدده و موفقه ولی اونجوری که تو فکر میکنی نه، تو فکر میکنی با رأی و اجتهاد فلان اینجوری در میاد، نه اونجوری نیست. امام مسدده و موفقه. باز دوره شبیه به همین، قلت له یکون شیء لا فی الکتاب و سنت، یه چیزی باشه تو کتاب و سنت، قال لا نیست، همه چی هست. قال قلت فنجاش، حالا اگه بود حالا اومده بود، مثلا یه چیزی بود بود. حتی اعدد تو علیه مرارن، پشت سر همه هی امام گفتن نیست، من حالا اگه بود، اگه بود چی. ثم قال به اسبعی، جوی دستشون اینجوری کردن، به توفیق و تسدیدن، لیس حیث تذهب، لیس حیث تذهب، اونجوری که تو داری میری نه، اونجوری که تو داری میری نه، ولی به تسدیدن و توفیقن ایجاد میشه این، ولی اونجوری که تو فکر میکنی نه، نه فکر میکنی مثلا یه مطلب یه جرقه علمی برای ما میزنه، مطلب روشن شد برای چیز، مثلا فکر کردیم با یه جرقه فهمیدیم که مثلا مطلب شد، مثلا کشف کردیم انگار، اینجوری نه. باز دوباره این چیزی که هی گفتن ثم مکث، بعد گفتن یوفق و یسدد و لیس کما تظن، معلومه که جریانی بوده که هی پیغمبر به این سبک میگفتن. حتی اگر یه روایتی هست، الان دیگه من میتونم این روایت رو بخونم، ولی این روایت رو اینجوریشو نخونید، اگه میخونید همه باب رو بخونید، بخونید اشکال نداره. گفتن که امام کان علیان اذا ورد علیه امرون ما نزل به کتاب ولا سنه قال به رجمن، یه تیری مینداخت تو تاریکی در میاد، درست در میاد، حالا به رجمن فاصابه، یه تیری مینداخت درست در میاد. این ببینید تیر مینداخت درست در میاد، این تو ایناست، یعنی مسدد و موفقه. یه تیر مینداخت درست در میاد، و از این جور روایت باز دوباره داریم که احمد یه تیری میندازن درست در میاد، اصابت رو واقع میکنه. اینا رو اگه همینجوری برید چیزشو بخونید، همینجوری بدون مقدمشو بخونید، خب چیز میشه، اشتباه آدم میفهمه. اینا باید میگن خانواده حدیث، خانواده حدیث یعنی این. اگر حتی این مدلیش هم داریم، این اینو دیگه امانت دار باشید، این مدلیش هم داریم که میگن تاس میریزه، تاس میریزه ولی درست در میاد. اینی که تاس میریزه ولی درست در میاد، این نه این که مثلا میریزه دوتا شیش میاد بیاد، اینجوریه دیگه، خب اینجوری نیست، یعنی یسدد و یوفق، یعنی همین به رجمن میزنه درست در میاد، یعنی یون که تو فی قلبی و فی اوزونه ای و در گوشش میگن، تو قلبش میگن، تو چیزش میگن، این از این سبک در میاره، به این سبک در میاره. این هم داریم واقعا به همین معنی، به همین روایت هست که چیز میکنه امام پوسته تاس میرزه مسیح پیداش کنه، مسیح
سنت و مسیح تسلید و
بله سا همه قوره کشی میکنه،
بله متفاوته،
بله
مسیح کتاب، مسیح سنت و مسیح که اصلا امام از طریق تسلید توجه میشه که بچه
اول گرد اینا جلسه بعد میگیم انشالله. اینی که خواستیم که این فضا به لحاظ ذوق‌گیری باز بشه، ما از روایات استفاده قرآنی نباید بکنیم، ولی استفاده ذوق‌گیری خیلی جا داره بکنیم، خیلی، یعنی اون زمینه که اونا باز کردن، به دلیل پشت صحنه‌ای که بالاخره ما داریم، زمینه که اونا باز کردن، بیایم ببینیم آیه حرفی داره و بحثی داره تو چی، و این تقدیم اول الامر رو حالا
مشاهده است بکنیم. فقط اطلاعات هایی خود ائمه دستور دادن، مثلا فرض کنم امام مثلا یه توصیه به آدم بکنه، یه سفارشی بکنه،
طبیعتا اون چیزی که مستحب دیگه از خدا که بالاتر نیستن که، خب
خودشون هم مستحب
بودن، ولی مستحب دیگه، یعنی چیزی که مستحب بگه مستحب دیگه، یعنی مصلحت ملزمه اگه داشته باشه میشه، اونم بالاخره اونجا هم اگه تو امور چیز مستحب وجود داره، اونجا مستحب وجود داره. ولی نمیشه مثلا گفتن آقا برید جیش اسامه بپیوندید بعد فریاد زده به هم یه مستحب، این که دیگه نمیشه. مثلا اینکه بگیم عقیم الصلاه مستحب، ما یه قرینه هم لازمه برای استحباب دیگه. خدا یا خدا ما را ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا همه مرزای اسلام، مریضهای شیعه، مرزای منظور عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشن. خدا هر کاری که به یاد نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عارض واصل بفرما. امام اعظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب و مؤید و منصور بدار. خدا همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادر معلمانمون همین از سایه مهمان خان بیکران کریمه اهل بیت حضرت معصومه قرار بده. خدا این قلیل توسلات علمی که از ناحیه ما قلیله و از ناحیه تو کثیره، ما امید به خودمون نداریم ولی امید به تو داریم. حالا اون دعایی که الهی کیفه هد اوک و انه انه، حالا من چجوری تو رو آقای من منم و کیفه اخته و رجای منک و انته انته، حتی تو تویی یعنی خوبی، چجوری قطع امید بکنم. خدا همین توسلات علمی که به این ذوات مقدسه داریم با همین بحثای علمی انجام بدیم به احسن وجه از ما قبول بفرمایید. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان ما را هم هر چیز زودتر به اونها ملحق بفرما. به نبی اول الفاتحه و الصلوات.